بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که اگر یک معامله، یک معاوضه ای منفعت به منفعت باشه، مثال زدم، عرض کردم که فرض کنید یه خونه ای مشترک بین دو نفره، اینو الان یه معامله انجام میدن، معامله به این که این میگه یک سال شما بشین تو خونه، یک سال من میشینم. حالا هدفمونم با این حرفا این بود که توضیح بدیم قبض حکمی را، هدف اینها. خب گفتم که اولا معلوم نیست اینجور معامله ای بیع باشه یا اجاره، به عبارت دیگر شرط بیع این بود که معوض عین باشه، یه شیء خارجی باشه، در حالی که اینجا این داره منفعتی را میدهد و منفعتی را میگیره، بنابراین بیع نیست. سلام علیکم. بنابراین این بیع نیست، اجاره هم نیست، به خاطر اینکه شرط اجاره این بود که مدتش مشخص باشه. این یه قرارداد اینجوری می‌بندند که این خونه رو هر سال اینطوریه که یک سال این می‌نشینه، یک سال اون می‌نشینه، سال‌های زوج این، سال‌های فرد اون یکی بنشینه، مدت نداره دیگه الی الابد. پس نه بیع نه اجاره، فقط گفتیم که این عقود معاملات، این عقود معاملات اینها تعبدی نیستند، یعنی اینجور نیست که حتما باید هر عقدی در قالب یکی از اینا بگنجه، یعنی دلیل نداریم بر این که باید عقود منحصر تو اینا باشه. اگر یک عقدی خارج از این عقود متعارفه توی شرح لومه یا توی جواهر، یه عقدی خارج از این عقود بود و نهی شرعی ازش نداشتیم و مطابق با قواعد و ضوابط فقهی بود، باید بگیم اینجور معامله صحیحه، به عبارت دیگه عمومات اینجور معاملات رو میگیرن پس میشود صحیح. اگرم عمومات شامل اینها نشود، اگر فرزنها عمومات شامل اینها نشود، میگیم اینجور عقود عقلایی هستند، همین که شارع از اینها رد نکرده باشه کفایت میکنه برای کشف امضاء شرع. خب حالا تو اینجور معاملات قبض به چی چیه؟ یعنی قبض اینجور معاملهی که عرض کردم، شاید بگیم که در هر معاملهی که یکی از عوضین منفعت باشه، یا به جای منفعت انتفاع باشه، یه قاعده درست کنیم بگوییم قبضل اوائل قبضن لل اواخر. قبض ابتدا قبض انتهائه. به عبارت دیگه مسلمن شارع اجاره رو صحیح دونسته و امضا کرده. تو قرآنم که خب فراوان آیاتی هست درباره اجاره، اجاره درباره منافع و منفعت یحدث و شیئن فشیئن، تدریجیه دیگه، تدریجی حاصل می‌شه. مثلا کسی میخواد تو این خونه بشینه اجاره کنه که نمیتونه کل منافع رو که یک دفعه استیفا کنه، هم تدریجن بگیم قبض ابتدای منافع قبض انتهای منافع هم هست. یعنی همی که اولش رو قبض کرد مثل اینه که کل عوض را یا مالول اجاره را قبض کرده. اولا فرق بین منفعت و انتفاع در اینه که انتفاع در واقع مثل حق ترخیصه، به خلاف منفعت که یه نوع حقه. مثلا در باب وقف گاهی میگن که وقف منفعت، گاهی وقف انتفاع. وقف انتفاع در واقع کسی مالک چیزی نیست، فقط میتونه از اینجا استفاده کنه، اینم میگن انتفاع. مثل این که مثلا میگیم که این مسجد هر کسی میتونه از این محل استفاده کنه بشینه عبادت کنه، اینو میگیم حق انتفاع. ولی حق منفعت اینه که یک حقی طرف داره، علاوه بر رخصت یه حقی داره. و معمولاً ها میگن که فرق بین حق و حکم در اینه که حق قابل معاوضه است. این که میگن حق قابل معاوضه است، اون منفعت را میگند، منفعت قابل معاوضه است، منفعت قابل واگذاری به غیره، منفعت قابل اسقاطه. یعنی کسی میتونه از حق خودش صرف نظر بکنه یا حق خودشو به کسی دیگه واگذار کنه یا اینکه روی این حق معامله کنه. بعد میگن ولی حکم اینجوری نیست. اگر یه چیز مثلا حق حضانت، حق حضانت که مثلا حالا گمانم، حالا حرفم خیلی دقیق نیست، گمان مجلس تصویب کرده که مثلا حق حضانت تا 7 سال با مادره، بعد از 7 سال با پدره. به هر حال حالا اگر مثلا اینجوری باشه، این حق حضانت آیا قابل واگذاری هست یا خیر؟ یعنی این مادر که حق حضانت بچه رو داره میتونه به شوهر یا به کسی واگذار کنه یا میتونه پولی بگیره و بگه من از این حق صرف نظر میکنم، یا پول نگیره و همینجوری بگه نه من اصلا این حق رو نخواستم و چرا تو بردار. این حرف رو مرحوم کمپانی اول مکاسب، همون اول مکاسب اینو ایشو فرموده. که فرق بین حق و حکم اینه که حق این سه تا ویژگی رو داره، حکم اینا رو نداره. حکم قابل اسقاط نیست، قابل معاوضه نیست، قابل واگذاری به دیگری نیست. منفعت یه نوع حقه و هر جور که حق را بشه قبض کرد، قبض حق قبض حکمه و اینا همشو میشه قبض حکمی، قبض حقیقی اینا نیست. بلکه اشکالی که پیش میاد اینه که مثلا یه چیزهایی را عرف مردم حق میدونند ولی اینها منفعت به این معنا نیست، اون سه تا ویژگی حق را هم نداره. مثلا یه چیزایی رو بهشون میگیم حق الله، یه چیزی رو میگیم حق الناس. خب الان اون چیزی که حق اللهه، حق الله قابل اسقاط نیست، قابل واگذاری نیست، قابل معاوضه نیست. با یه حالم تو روایاتم گفته شده حق الله، خودم نمیتونه میگفت که یه امام جمعه یه وقت تو خطبه نماز جمعه گفت که خدایا آمریکا را، شوروی را، آفریقای جنوبی را، اسرائیل را، اردن را، مصر را، اسپانیا را، پرتغال را، انگلیس را، آلمان را، فرانسه را نابود بفرما. یکی گفت خدام نمیتونه. آیا میشه مثلا خدای متعال بگه من این حق خودم را، حق خدا اینه که باید نماز بخونید، حق خدا اینه که اطاعت خدا بکنید، بگه این حق خودمو واگذار میکنم به کس دیگه؟ این میشه اصلا امکان نداره. دخواسته تا ویژه که بودیه، یکی این که بتونه اصلا به کسی واگذار کنه، اسقاطم نمیشه، اونم نمیشه. خب توبه توبه است، اما اسقاط حق نیست. بن حاجا نفهمیدم، دوباره بفرمید. بله، یک جا میفرماید ملک الموت. نه نه نه، من این فرمایش شما خب خیلی فرمایش خیلی خوبیه. یک جا الله یتوفی الانفس، یک جا قل یتوفاکم ملک الموت، یک جا هم ان الذین توفاهم الملائکه. بعضی اومدن اینجوری گفتن که مثلا یک افرادی رو مثل رسول خدا رو خدا توفی میکنه، یه افرادی رو ملک الموت، یه افرادی رو ملائکه. ولی اینجوری نیستن که، یعنی این سه تا آیه اینجوری میفرماد، یعنی پیغمبر اکرم رو خدا، آدمای خوب رو ملک الموت، آدمای بد رو هم ملائکه. نه، این میخواد اینو بفرمایید که یک عمل را هم میشود به خدا نسبت داد، هم میشود به ملک الموت، هم به ملائک. بله بله بله، این جوری است، این آیه اینه. مثل این که فرموش آقا رو عرض میکنم، مثل این که فرض کنید یه جا تو اتاق آفتاب نمیفته، شما یه آینه بگذارید اونجا توی حیات، آفتاب را منعکس بکنه تو اتاق. بعد حالا یکی سوال کنه بگه خورشید اینجا رو روشن کرده یا اون آینه؟ یا اینکه بگیم هر دوتاشون با هم. هر دو تاشون با هم به این معنی که یعنی مشترکن آفت خورشید و آینه دو تایی با هم اینجا رو روشن کردن، این که قطعا غلطه. یعنی اینجوری نیست که نصف روشنی مال خورشیده نصفش هم مال آینه، اینجوری که نیست. کل این روشنی اتاق مال خورشیده، کل این روشنی اتاق هم مال آینه است، نه اینکه نصف نصف دیگه. درست؟ شاهدش هم اینه که اگر خورشید نبود اینجا روشن نمیشد، اگر خورشید بود آینه نبود بازم اینجا روشن نمیشد. فقط همون که بگویید که بالاصاله خورشیده، به تبع و بالعرزم آینه، اینه معنی این که مثلا الان من این دستو من دارم حرکت میدم یا خدا داره حرکت میده. هم درسته بگوییم خدای متعال داره حرکت میده، درستم هست بگویم من دارم حرکت میدم. و اینم غلطه که بگیم مشترکن من به خدا داریم دستو حرکت میدیم، اینم قطعا غلطه، شرکم هست. حالا این یه مثال بود، حالا مثال دیگه عرض میکنم. پس بینه عرض کردم که حق الله اون سه تو ویژگی رو ندارد، قابل اسقاط نیست، قابل معاوض، نه اصلا تفویض نمیشه، اصلا تفویض امکان نداره. تفویض آیت الله سبحانی خدا حفظش کنه تو کتاب بحوثون فلملل و نهلا اونجا مفصل همین تفویض رو بحث کرده که هیچ کجا امکان نداره تفویض نسبت به خدای متعال. خب حالا بینید یه مثالای دیگه ارز میانم. فرض کنید حق مرور، اینم یه نوع حق دیگه، حق مرور. اگر فرض کنید مثلا این قالی ها رو فرض کنید هر کدامشون یه دونه زمین باشه، این یه زمینه، اون یه زمین، اون یه زمین. خب اینجا هم خیابونه، اون کسی که مثلا اون زمینه اونجا رو میخره از این زمین یه حق عبوری داره، برای اون زمین حق عبور از اینجا داره. کسی که این زمین رو میخره حق نداره بگه من راضی نیستم کسی از اینجا بره سراغ اون زمین. اینو بهش میگیم حق مرور. یا مثلا یه چیزی که الان در کل دنیا این پذیرفته شده است، حتی یه مدتی هم پیش یادمه که سازمان ملل هم یه قانونی تصویب کرد در این باره که همیشه هر رودخونه ای پایین دستش حق داره نسبت به رودخونه. یه قانون اقلایی همه دنیاست که هر جا یک رودخونه هست پایین دست رودخونه نسبت به این رودخونه حق دارند. بله، حالا اونو میشه بگی که حق نیست، صاحب اون کشور با اجازه بده. بله، فقط اینو یه بار اینجوری عرض کردم، یه بار عرض کردم که تو ملکیت و مالکیت فرق بگذارید، ملکیت و حاکمیت اینا فرق بگذارید. اگر من این زمین رو میخرم ملکیتشو خریدم، اگر ملکیتو خریدم این زمین اگر نفت داره مال من نیست، طلا داره مال من نیست، به خاطر اینکه مثلا نفت 1000 متر زیر زمینه، من زمینه که میخرم 1000 متر زیر زمین مال من نیست، زمینم که میخرم 1000 متر تو هوا هم مال من نیست، تا یه 7-8 متر پایین یه 7-8 مترم بالا این مقدار زمین مال منه. یعنی ملکیت متعارف عرفی اون محله، اما حاکمیت نه، حاکمیت مطلقه. وقتی حاکمیت مطلقه مثلا من این زمینی که میخرم حق ندارم پرچم هر جای دلم خواست توش بزنم، چون مال حاکمیت میشه. من که این زمینو میخرم نمیتونم بگم راضی نیستم هواپیما از بالا سر زمین من رد شه، چون این حاکمیت نه ملکیت. اما وقت حاکمیت میتونه بگه من اینجا اجازه میدم هواپیما بره یا اجازه نمیدم. مثلا میگه بالای یه پادگان نظامی هیچ هواپیمایی هرچی هم بالا باشه حق نداره حرکت کنه. خارجی اون حاکمیت ها نمیلکید. نه حاکمیت عرفی نه نه باشه نه نه حاکمیت شرعی عرض نمی کنم، هم حاکمیت عرفی عقلایی. اگر یک حاکمیت کفرم بود کافر مالک هست حاکمم هست. نه اونو مثلا مثل اسرائیل و چیز اون اصلا حاکمیت نیست اون هیچ. اما نه حال یک کشوری که کفر باشه مثل این که یه آدمی کافر مالک باشه. خب پس عرض کردم که یک حقی به نام حق مسیل، یه رودخونه هر کجا هست این حق داره. اولا خود رودخونه حق داره، اطرافیان و پایین دست رودخونه نسبت به رودخونه حق دارند. فرض کنید به عنوان مثال ها این دجله و فرات اینا از توی ترکیه میاد، آبش از اونجا سیه، اما این دجله و فرات در کل عراق جاریه یا حتی تو سوریه. آیا دولت ترکیه میتونه بگه که آبو میبندم، آب که مال کشور منه، صد چشمه های دجله و فرات هم اونجا جلوش صد میبنده و جلو آبو بگیره؟ این حقو نداره. چرا حق این حقو نداره که جلو آب بگیره؟ به خاطر اینکه اولا خود آب این حقو دارد که مسیر خودش رو بره، ثانیاً پایین دست آب حق دارن نسبت به آب. یعنی تا عراقی ها اجازه ندن ترکیه حق نداره این آب رو ببنده یا مسیرش رو عوض کنه. این الان بهش یه حق عقلایی میگند، حق شرعی نیست، حق عقلایی عرفی متعارفه. خب الان این حق نه قابل معاوضه است، نه قابل انتقال به غیره، نه قابل اسقاط، هیچ کدام عقلایی هم هست. و از این جور مثال ها خیلی میشه پیدا کرد که حقوقی داریم که این احکام حقوق که ذکر شده توی اونها وجود نداره. خب حالا توی این حقوق که بعضی از این حقوق منافعند، اینا منفعت بودیه، قبض اینا چگونه است؟ این روشنه که قبض حقیقی که اینجاها ممکن نیست، قبض حقیقی که وجود نداره. از طرفی هم قبض یه احکامی داره. مثلا فرض کنید یکی از احکام قبض حقیقی انتقال زمان. اگر که قبض محقق شد زمان زامن بودن منتقل میشه. تا قبل از قبض بایع زامنه، بعد از قبض دیگه مشتری زامنه، انتقال زمان. یا مثلا فرض کنید که یکی از احکام قبض اینه که مثلا قبض گاهی شرط صحت عقد، گاهی شرط لزوم عقد، گاهی شرط استقرار عقد. یعنی عقد مثلا کی صحیح میشه؟ وقتی قبض بشه. یا کی لازمه؟ وقتی قبض بشه. کی مستقر میشه؟ میماسه وقتی قبض بشه. حالا این جاهایی که منافع یا حقوق مورد معامله قرار گرفته، این جاها قبضش چیه؟ و تازه یه حقوقی هستند که حقوق معنوی هند، نه حقوق مادی. حقوق معنوی حالا یه مثال سادش مثل این که یه کسی یه کتاب می نویسه یه حق معنویش اینه که اسم خودش رو کتاب باشه، این حق معنویه دیگه، این که اسم نویسنده روی کتاب باشد حق اوست. حالا قبض این حق به چیه؟ این که روشنه که این حق اولا حق بودنش که مسلمه، در حالی که این حق نمیشه فروخت نمیشود واگذاره به غیر کرد، نمیشه در برابرش عوض گرفت، نمیشه دیگه، هیچ کدام اینه نیست. خب حالا یه کسی میخواد این حق خودشو قبض کنه، قبضش به چیه؟ آیا قبضش به اینه که اسم من روش نوشته به اسم من نوشته بشه که این خود حقه؟ قبضش به چی چیه؟ و از اینجور مثال ها حالا خیلی هستا. فرض کنید یکی سیده، سید این حقشه که عمامه سیاه داشته باشه، یا اینکه مثلا شال سبز ببنده، این حقش. خب حالا میخواد این حق خودشو قبض کنه، قبضش به چیه؟ یعنی به همین که عمامه سرش بگذاره، اینکه خود حق بود، قبض حق به چی چیه؟ خب همین دیگه. خب پس اون مواقعی که مثلا یک منفعتی یا یک حقی عوض معامله قرار میگیره چجوری باید قبض بشه؟ هیچ چاره ای نیست غیر از این که تو اینجا موارد ها بگوییم اولا قبض حقیقی امکان نداره، این مال قبض حقیقی، قبض حقیقی غیر ممکنه، چون قبض حقیقی این بود که بگیره، این که چیزی نمیشه اینجا گرفت. وقتی مثلا اونجایی که من خونمون از این کوچه حق عبور و مرور توی این کوچه دارم، چون در خونه ما توی این کوچه است، این حق عبور و مرور دیگه، حالا من میخوام حق ما قبض کنم، قبضش به چی چیه؟ آیا بگیم که مثلا مثل وقف، تو وقف میگفتن که قبضش به اینه که همین که یک نفر بیاد اینجا نماز بخونه این قبض مسجده، میشه بگیم که اونجا قبض به اینه که همین یک بار من از این کوچه رفت آمد بکنم این میشود قبض؟ به هر حال حالا هر چی باشه دا هر چی باشه اینا قبض حقیقی نیست، باید بگیم قبض حکمی. خیلی همین که اثبات شده حق این قبضه. مثلا پس من و شما اختلاف داشتیم رفتیم دادگاه، دادگاه هم به نفع شما حکم کرد، این دیگه شد قبض؟ یا این که من باید تازه باید اجرا بشه؟ همین که دادگاه اثبات کرد که حق با شماست، حالا تازه شما میخواید خب ورمه حالا حق با منه پس بگیرم، گرفتنش یه چیز دیگه است. باشه هم پس اثبات قبض نیست. یا اینکه بین همین فرمایش حاجی آقای مهدی پور رو عرض کنیم، بگیم که در جاهایی هست که حق به مال تعلق میگیره، یک جاهایی هست حق به جان تعلق میگیره، جاهایی هست حق به ارث تعلق میگیره. اگر حق به یک عین، به یک مال تعلق گرفت، قبض اون مال یا اون عین قبض حقوقش هم هست، اینجوری بگیم. ولی اون وقت این فقط تو بعضی جاها درسته، همه جا درست نیست. یا همین که مرز کردم بگویم در هر چیزی، اینطوری بگیم، بگیم قبض ابتداء یعنی قبض انتها، مثل اجاره که مثال زدم، قبض ابتداء قبض انتها. یا اینکه بیاید بگویید که به هر حال خود اعتبار اقلائی، اعتبار اقلائی یا نوع قبضه. اگر یک کسی حق قصاص طلب داره، حق قصاص، خب قبض حق به چیه؟ اینجا قبضش بینه که اون طرف رو میخواد بکشه. اگر که اون طرف رو اعدام کردن، وقت میگه که من حقم رو قبض کردم، حقم رو گرفتم. الان این که این آقا اونو کشت، اولا خودش که نکشته، پس ما کشت، هیچی هم که دسته این نیمت، ولی عرف اینو میگن که حقش رو گرفت. به هر حال اینجور موارد خیلی میشه پیدا کرده که اینا رو بگوییم که قبض حقیقی غیر ممکنه. وقتی قبض حقیقی غیر ممکنه، عرف و اقلا چیزهایی رو اعتبار میکنند به جای قبض، و اینو بهش میگیم که قبض حکمی. ممکنه توی یه شهر یه چیز در یه شهر دیگه، این که آقا میفرماد مثلا همون نوشته، نوشته رو میپذیریم، بگیم یه جای الان وجوهات میدید به یک دفتر یک مرجع تقلید، بعد یک کاغذ میده، این کاغذی بهش میگیم قبض. این الان قبض یعنی چی؟ این الان قبض یعنی همین، این رسید به عبارت دیگه، مثلا این پول رو دادم من به اونجا، این کاغذ رو گرفتم. یه حالا بگیم که این قبض حقیقیه یا قبض حکمیه، یه کاغذ، کاغذ که قبض مال نیست، اینو بگیم که حواله قبض، رسید قبض. برای به هر حال هیچ کدام اینا قبض حقیقی حساب نمیشه. پس تو نتیجه شده توی تمام منافع و توی احکام، اونایی که حکمند، یا تو حقوق، حقوق، حالا چه حقوق جان مثل قصاص یا حق ارز، این سیلی زده بود تو گوش اون، اینم اومد یه سیلی بهش زد، او فحش داده بود، اینم اومد یه فحش داد، میگه حقمو گرفتم. یا چه تو حقوق مالی، تو همه اینا بگوییم که مثلا اعتبار عرفی می شود قبض، یا بگوییم همون ابتدایی که می گیره حکم انتها او داره، یه توجیه اینجوری بکنیم و اینو اسمشو می گذاریم قبض حکمی. عرف مردم میگن دیگه، میگه اون به من فحش داده و منم حقمو گرفتم. این چه کار کردی؟ میگه ده تو فوش بش دادم. نه دی، عرف اینجوری هستی، عرف اینه میگه حقمو گرفتم، یکی رو میزنه بعد میگه حقمو گرفتم دیگه، این متعارفه. صلی الله علیه محمد.